وقت جدایی. درخت ها همه سبزند تا انار بیاید.
به به،
نشان حادثه اشک است و اشکای تو زیبا. چقدر حادثه باید از آبشار
بیاید.
به به، مرا میان دل صاف برکه دفن نمایی. مرا میان دل صاف برکه دفن نمایید که ماه سرزده هر شب سر مزار بیاید.
به 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 به،
زنده باشی.
دم شما گرم. خداش بیامرزاد. محمد علی بهمنی رو به بعضیا نمیاد مردن.
آره به خدا،
به بهمنی هم نمیاد. اون روز یه جایی بود توی تار و تورنج که خب افتخار داشتم یه چند روزی جای تو اجرا کردم، یکی از مهمونا خیلی حرف خوشگلی زد، گفت ببین بهمنی اونقدر بزرگه که نه استاد بهش میاد نه آقا بهش. بهمنی، بهمنی یه سبکه، یه لایف استایل،
یه فرهنگه،
یه فرهنگه. آره. و فوق‌العاده بود واقعیت تعبیر و تعریفش. این روزا چی کار میکنی؟
عرضم به خدمتت که یه خورده همین کارهای رسانه‌ای خودمون، یه خورده داریم کتاب صوتی تولید میکنیم، یه سری کارهای متفاوت فرهنگی رو تو مجموعه‌ای که مشغولیم داریم کار میکنیم و یه چند تا کتابی هم دارم جمع میکنم، امیدوارم که زودتر به چاپ و نشر برسه، که به بحثت هم تو راجع به کتاب
آره.
داشتی حرف میزدی و دغدغه کتاب دغدغه خیلی جدیه با توجه به اینکه عملا کتاب خوندن، خیلی میترسم از روزی که یه کالای زینتی بشه. من یادمه به تو داشتم میگفتم توی همین راهروی رادیو راه میرفتم، حمید عاملی خدا بیامرزه دیدم، برگشت گفتش که بابا نذارید قصه گویی فراموش بشه. و ما مثلا توی یک سال گذشته نزدیک 150 تا کتاب رو شروع کردیم، کتاب کودک رو صوتی کردن برای اینکه بچه های ایران قصه بشنون. و این قصه شنیدنه، کتاب خوندنه نباید فراموش بشه، نباید کالای زینتی بشه کتاب، نباید کتاب انقدی گرون بشه که از بسته معیشتی مردم حذف بشه. هر چی سوبسید روی فرهنگ بدیم روی آیندهمون داریم میدیم، روی حال خوبمون داریم میدیم. و امیدوارم مسئولین فرهنگی به این نکات فکر کنن.
ایشالله ایشالله، ما میگیم ایشالله، شما بگید ایشالله.
ایشالله.
حالا این چیزی که گفتی امروز خیلی اتفاقی از انتشاراتی که تو درش سمتی داری و مشغولی خیلی جدی، هدیه‌ای به دست من رسید، یک کتاب بسیار ارزشمند، جامع التمثیل، که دوستان حتما اگر فرصت کردین بخونینش، خیلی فوق‌العاده است این کتاب. من امروز چند صفحه اول رو دست گرفتم و ورق زدم. بذار بگم دیگه، ما دو تا انتشارات قدیمی خوب و کار درست داریم، انتشاراتی که ناشرهایی که دارن کالای خوب، کتاب خوب دست مردم میدن.
بله.
زحمت میکشن براش. شما در انتشارات علمی فرهنگی هستین و دوستان نازنین من در انتشارات امیرکبیر.
بله.
دو تا انتشاراتی قدیمی با سابقه خیلی خوب.
70 سال سابقه.
بله. و توی 70 سال آرشیوه جذابه، یعنی انقدر کتاب‌های خواندنی اون تو است. امروز پیمان طالبی عکسی به دست من رسون، پیمان یه دوره در انتشارات امیرکبیر بود دیگه.
بله.
من به لطف پیمان و دوستان در امیرکبیر رفتم، آرشیو امیرکبیر رو دیدم.
این پیمان گوینده نیست، پیمان
آره،
شاعره.
آره پیمان شاعره، اینو بگیم. که آخرین کتابش هم لیلا کوهه، کتاب مجموعه شعر اسم لیلا کوه. رفتم آرشیو امیرکبیر رو دیدم و ساعت‌ها نشسته بودم اونجا و لای کتاب‌ها، دست نوشته‌ها، طرح جلد کتاب‌ها، همه چیز که اونجا بود، زار زار ساعت‌ها گریه کردم. پیمان من گفت اسمت چرا گریه می‌کنی؟ گفتم این یک گنجه.
آره به خدا.
واقعیتش باز مثلا شما در علمی فرهنگی اتفاق خیلی خوبی که افتاده، یک موزه کوچکی دارد که
بله.
کارها به نمایش در اومده از گذشته تا به امروز، دستخطا هست، کتابها هست و و و
عینک بعضی از آدم‌ها، قلم بعضی از نویسنده‌ها. بله.
ولی تو امیرکبیر اتفاق متاسفانه نیفتاده. خیلی دلم میخواد بگم که ببخشید حرفو میزنم، تو رو خدا دوستان مسئول یه ذره اگه بهتون برخورد ببخشید، ولی اشکال نداره. در هر کجای دیگر دنیا بود از اون گنجینه طور دیگری استقبال
می‌کرد.
اورهان پاموک وقتی که کتاب خدای من این روزها اسما انقدر از ذهن من فرار میکنه، معروف‌ترین کتابی که به خاطرش جایزه نوبل گرفت، الان بهتون میگم. مشتبه تو هم یادت نمیاد؟ بذاری الان یه دقیقه باز جستجو کنیم دیگه راحت میشه این کارو کرد. بذاری اینو جستجو کنم بهتون بگم. پاموک موزه معصومیت. موزه معصومیت رو که نوشت و به خاطر جایزه نوبل گرفت، یه کار جانبی برای موزه معصومیت کرد توی استانبول.
خب
اومد یه موزه براش درست کرد، سید،
برای موزه معصومیت،
برای کتاب موزه معصومیت یه موزه درست کرد. مثلا میگم اگر یکی از نقش‌ها یا کاراکترهای داستان مثلا اهل استعمال دخانیات بود که مثلا داره یه بخش جدی داره براش، یه دیوار رو ته سیگارهای او رو جمع کرده مثلا زده به دیوار، بعد براش تاریخ نوشته که مثلا این شخصیت این سیگار رو در این تاریخ کشیده، بعد از اون ور مثلا قوطی نوشابه درست کرده، یه برند درست کرده برای خودش. وقت ببین اونها میسازند یه چیزی، بله، ما داریم، بله. ما یه گنجینه ارزشمند داریم و نمیدونم چرا کسی واقعی بهش نمیده. واقعا من نفهمیدم، بگذاری قور زدم زیاد. اما سید، تو فارغ از همه فعالیت هایی که میکنی اهل نوشتنی، اهل قلمی، شاعری میکنی و با شاعری کردن زندگی ها میکنی. شاعری کردن کار سختیه؟
ببین اون قسمتی که یه بخشی از روح تو رو درگیر میکنه و شعر به شدت حسوده، شعر به شدت دقیقا رفتار همسرانه داره با تو، یعنی کاملا اسماعیل خیلی جدیه ها، یعنی کاملا موقعی که تو بهش بیتوجهی نمی کنی پشتشو می کنه بهت.
آفرین.
و توی روزگاری که مثلا شاید غمنان غم خیلی رایجی باشه، تو مجبوری به دنبال نان بدوی و شعر میگه الان به من توجه کن. واسه همین نشستی سر کارت، داری مثلا یه کار دیگه میکنی، داری نجاری میکنی، بعد شعر میاد میگه به من توجه کن، یه بیت به تو پیشنهاد میده و تو مجبوری اره رو بذاری زمین، چوب رو بذاری زمین، نونوایی قرار باید در واقع تنور رو تخته کنی و شروع کنی به شعر پرداختن و هر لحظه‌ای اراده بکنه تو رو دوست داره که به سمت خودش بکشه. شاعری از این جهت کار دشواریه، یک کار تمام وقته، مثل مادری کردنه برای کلمات، برای واژه ها. از اون ور یه مسئله قدیمی هست، میگن شاعر با هر شعری که میگه یه روز از عمرش کم میشه. و مثلا ما چه میدونم شعرهای محمود درویش رو میخونیم، شعرهای نزار قبانی رو میخونیم، روزهای عمر این شاعر هست، شعرهای شیمبورسکا رو میخونیم، شعرهای برخس رو میخونیم، شعرهای عالی جناب حسین منزوی رو میخونیم، محمد علی بهمنی رو میخونیم، روزهای عمر اوناست. و اینه که حضرت حافظ 700 سال خودش رو تمدید کرده، عمر ما روی خط زمان. اسماعیل اگه یه خطکش بگیریم خط زمانو، حالا زمان رو اگر طولی بگیریم، زمانو گرد نگیریم، این بحثایی که تو فیزیک دارن میکنن و این اتفاقا، زمان روی خطکش بگیریم شاید مثلا 70 سالی که ما فرصت میدن، 80 سال، 90 سال، 100 سال دیگه، حالا اونجوری نگام نکن. مثلا این فرصت یه نقطه است روی این خطکش چند میلیون ساله عمر زمین و زمان، ولی این نقطه ها رو تو میتونی تمدیدش کنی با قلم. از این جهت خیلی شیرینه، یعنی نوشتن به توی فرصت میده که خودتو تمدید کنی. 700 سال بعد یه نفر بیاد ورق بزنه بگه اسماعیل باستانی اینجوری گفته، عزیزم. پس اسماعیل 700 سال بعد زنده است،
عزیزم.
و حافظ زنده است. حافظ همین که ما توی حافظه تاریخیمونه، ما ملت بزرگی هستیم، اگه از کتاب داریم منو تو حرف میزنیم، ملتی هستیم که رسوماتی دارن، رنگ میپاشن به هم، به زن و به رقصی دارن، شادی دارن، انواع جشن ها رو دارم، ولی ما ملتی هستیم که تو شب یلدامون شاهنامه روی اون کرسی های قدیمی یلدا هست، حافظ هست، شب عید نوروز کتاب قرآن، کتاب عزیزمون روی سفره هفت سین هست، حافظ هست، شاهنامه هست. یعنی ما ملتی هستیم که جشنمون، شادیمون، فرهنگمون با کتاب گره خورده. حتی تو جشن هامون شعرخانی هایی که از حاجی فیروز ما وقتی شعرخانی میکنه، یعنی من اومدم با چیزی از جنس ادبیات و لبخند، ادبیات و طعنه، ادبیات و کنایه و همه اینا، یعنی این که ما خیلی ملتی هستیم که به قول محمد جان صالح الله آهان آهان داریم و گردن فرازیم و سربلندیم و پیشونی بلندیم. همه اینا یعنی کتاب خیلی جا داره بین مردم ما و خیلی ما مردم فرهنگی هستیم. حالا بیایم یه کاری بکنیم که این فرهنگو از مردم ندزدیم. این خیلی اتفاق مهمیه.
از محمد صالح الله اسم بردی، استاد نازنینم. محمد زحمت کشید مقدمه کتاب اول من رو نوشت، بعد به من گفتش که شاعر پاره وقت. بعد آره من شاعر من خیلی دوست دارم که شاعر پارو وقتم یه جمله داره سید، میگه که وقتهایی که با شماییم خدا کند که زمان کش بیاید.
بح.
حالا من امیدوارم در این زمانی که با تو هم این زمانه کش بیاد، چون دارم کیفور میشم و سرمست. بریم یه فاصله موسیقی کوچولو بگیریم، نمیدونم از کارهای سید میشنویم یا نه. آره یکی دیگه از ترانه های سیدو بشنویم تا سید برام معرفیش کنه و بعد دوباره گپمون رو ادامه بدیم.
نترس از این قربت دل من آرومه، سرت رو بالا کن بهشت معلومه. تو گندم آوردی گناه آسون شد، گناه آدم با یه لغمه یه نون شد. صدام گزین احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو باشه، دعا کن از قربت به خونه برگردم. من اینجا میمونم بهشت و برگردو، ازم نرنجا سون واسه یه لحنه.
خوش انصاف، تو گندم آوردی گناه آسون شد، تو این از کجا آوردی؟
دورت بگردم لطفته.
این چه تعبیریه حسین، خیلی فوق‌العاده است.
الهی فدات، ممنونم از لطفت. این ترانه حالا قصه ای هم داره. ما شبی که فکر کن مثلا فردا قرار بود ماه رمضان شروع شه و فردا شب پخش کار بود، شاهد احمدلو به من زنگ زد گفتش برای سریال سدونگ سدونگ با همه ملاحظات اسماعیل، ماه رمضان خیلی ماه دست به عصایی، ما توش عزاداری داریم، بله. شادی ولادت امام بله. حسن هم داریم و این تنها سریال طنز تلویزیون بود اون زمان، سریال سدونگ سدونگ که خدا رحمتش کنه استاد چیز توش بازی کرده بود، چقدر منم حافظه اسمیم خراب شده، سیروس گرجستانی خدا بیامرز، بله. عزیزم خدا بیامرز. جواد عزتی، عباس جمشیدی فر، خیلی از بچه ها فکر کنم مثلا اولین بازی خانم متین ستوده بود توی اون سریال. شب قبل از شروع ماه رمضان به من زنگ زدن که تو رو خدا خودتو برسون. ما رفتیم استودیوی صادق نوری عزیز و محمد مهدی گورنگی آهنگسازی کرده بود کار رو، ملودی رو به من دادن، یعنی ملودی و همه چی آماده بود، من موظف بودم که توی حالا ببین اون حساسیت این که ماه رمضونه و این تنها کار طنزه، باید اسم سریال هم یه گوشه ای از اون قسمت قصه نونوایی توی کار بیاد، همه این اتفاقا گره میخوره و هم یه پای کارم باید رو آسمون باشه، کار ماه رمضونیه. و کار رو همون شب نوشتم. فردا صبحش فریدون آسرایی اومد و یک بار توی استودیو،
نه بابا،
یک بار گوش موسیقیش بی نظیره،
بی رحمانه صدای فریدون صدای عاشقانه‌ایه.
بسیار،
یعنی یه جوری تو رو عاشق میکنه وقتی که داره میخونه.
آره،
که تو به جنون میرسی.
دقیقا. و فریدون خوند و خدا رو شکر رو تیتراج اون سریال اومد و خیلی هم من ازش بازخورد خوب از مردم جان عزیزمون گرفتم. خدا رو صد هزار مرتبه
خدا رو شکر. خدا رو شکر. سه ترانه ها رو چجوری میگی؟
ببین، ترانه یه خورده جنس کالاش با بقیه ساحت های شعر فرق میکنه. موقعی که تو غزل میگی هنرورای هنری، یعنی برا دلت مینویسی، ولی ترانه رو ما توی کارگاه به بچه ها میگیم ترانه یه سزلیه. باید مردمی که الان توی ماشینشون دارن میرن کار تو رو بشنون، باید اون ناموای عزیز، اون بقال عزیز، اون نجار عزیز، اون کارمند عزیز بشنون، ارتباط برقرار کنن. واسه همین ترانه سه ضلع داره. یه ضلع موسیقی پذیری داره، باید کلامی بنویسی که موسیقی پذیر باشه. من با ناصر عبداللهی کار میکردم، یه وقتا مثلا ناصر به من میگفت حسین این کلمه تو دهان من نمیچرخه، پس باید موسیقی کلام بهش میگن، موزیکالیته کلام باید به نحوی باشه که اولا تو دهان اون خواننده بچرخه، واژگان برای موسیقی ساخته شده باشن و جدا از اون مردم شناسی داشته باشه. یعنی ترانه سرا باید توی ترانه سرایش هم جامعه شناس باشه، مردم شناس باشه، هم موسیقی رو کمی بشناسه، هم واژگان و ادبیات رو کنار هم بشناسه.
بذار برای رفقام یه مثال بزنم. من این تجربه رو کنار حسین داشتم دیگه. توی ماه رمضان دو سال پیش که ما برای شبکه سلامت برنامه می‌ساختیم در تلویزیون، حسین زحمت کشید برای ما یک ترانه نوشت. اما اون موقع یکی از آهنگ‌های راغب علامه خیلی سر و صدا کرده بود در دنیا، قشنگ این آهنگ داشت میچرخید، به اصطلاح هیت شده بود آهنگه.
آهنگ قدیمی هم بود ولی آره. همه خیلی از خواننده ها تو دنیا بازخوانیش کرد. نسین دنیا نسین العالم، خیلی کار قشنگیه.
و سید ترانه رو نوشت در اوج فروتنی، ترانه رو آورد توی استودیو، با هم نشستیم من و سید و چند تا دیگه از بچه‌ها، سید ترانه رو خوند و کلمه به کلمه باهاش پیش رفتیم. خیلی جذاب بود این کار برای من، خیلی کاری که حال آدم باهاش خوب میشه. اما این یه وجه ترانه است.
بعد ترانه چند مدل داره نوشتارش. یه موقع اینه که تو ترانه رو اول می‌نویسی و بر مبنای اون آهنگسازی می‌کنی. یه موقع مثلا همین کار سدونگ سدونگ یا کار مثلا شیرین احسان خواجه امیری، بذار همه بپرسن این کیه داره میخونه، یا مثلا کار راغب علامه که تو گفتی، این جنس کارها از جنس کارهایی هستند که در واقع تو داری روی ملودی اون کار رو خلق میکنی. یه جنس دیگه ای هم هست که آهنگساز و ترانه سرا کنار هم میشینن، تیکه به تیکه با هم پیش میرن. یعنی یه تیکه ترانه متولد میشه، کنارش آهنگ متولد، بهترین مدله. یعنی حس و حال آهنگساز، اگر خواننده هم به این مثلث اضافه بشه، یعنی خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا، قطعا کار خیلی شکل و شمایل بهتری میگیره و ماندگارترین آثار ترانه‌ای ما چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب کارهایی بوده که خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرا کنار هم همجواری داشتن.
خیلی جذابه دیگه. آقای شارزایی سلام علیکم، کجا این شما؟ هست اینجاست؟ نه نیست. گفتم سلام بدم به مهدی شارزایی نازنین هر جا که هست.
آخه به مهدی عزیزم منم سلام کنم عزیزم. دلم براش خیلی تنگ شده و توی رادیو جوان ما خیلی با مهدی آره. برنامه ها داشتیم و سری از هم سوا داشتیم. خدا حفظش کنه.
سید
جانب.
یه شعر دیگه میخونی؟
بله حتما. عرضم به خدمتتون که بذاری دوستت دارم بخونم.
به به.
ز سوی قاتلم هستی، ز سوی دوستت دارم. ببین با چه جنونی روبروی، دوستت دارم.
به به.
همه بگذار جوجه اردک زشتی بدانندت، ولی کن من که میدانم تو قویی، دوستت دارم. نزن قیچی به گیسویت، مبر موچین به ابرویت، تمام هستیم بسته به مویی، دوستت دارم. فدای سرمه چشمت، گلوگیرم شده این عشق، تو آن آواز خفته در گلویی، دوستت دارم. به یاد تو که می افتم به رویم آب می پاشی، برایم اشک چشم و آبروی. دوستت دارم. نه نصر نصر خواهد بود، نه شعر شعر خواهد شد، اگر آهسته در گوشم بگویی دوستت دارم.
به به به، یه بار نوشتم که انگار کن تفنگی را رو به تو گرفتم، دارم با تو حرف میزنم، میخواهم به رگبار ببندمت. این گونه عاشقانه دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. میدانی دوستت دارم، من هیچ اسلحه‌ای رو به تو نگرفتم. بگذار با تو بی واسطه، بی دغدغه، بی کلمه صحبت کنم. بگذار نگاهت کنم.
به 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 به،
این خاصیت دوست داشتن دیگه.
آره دیگه، اصلا دوستت دارم چقدر کلمه مقدسیه، چقدر جمله حال خوب کنیه، چقدر میدونی وقتی این جمله رو به کسی هدیه میکنی انگار خل اصلاحش داری.
خواستم ازت یعنی... بپرسم به کی باید بگیم دوستت دارم.
آره ببین، آدمی که من یه روزایی صبح برنامه داشتم توی تلویزیون، میومدم، حالا نه فقط دوستت دارم، میومدم سوار تاکسی بشم برم منزل بعد از برنامه، مثلا صبح شروع میکنم سلام صبحتون بخیر، احوال شما خوب هستین. راننده ها روزای اول با یه اخمی نگاه میکردم، میگفتن این دیوانه است، چشه، این مشکلات نداره، در حالی که شاید من مثلا توی ویژه ترین مشکلات زندگیم بودم همون روزا. ولی میدیدم که مثلا با سلام حال احوال من که شروع میشد، اخم راننده یه خورده ابروهاش صاف میشد، بعد دو کلمه که باش حرف میزدم لبخند رو لبش میومد، بعد با مسافر بعدی با لبخند مواجه میشد. بعد من احساس کردم، انگار کردم که این راننده اگر قرار بوده امروز بره تو منزل با همسرش دعوا کنه، دیگه حالا که از اخم رسیده به لبخند دیگه دعوای شکل نمیگیره. و انگار ما مثلا با یه لبخند میتونیم حال یه نسلی رو خوب کنیم، حال یه دادم رو خوب بکنیم. حالا تو تصور کن این اتفاق از جنس دوستت دارم باشه، به با اون کسی که شایستشه، به اون کسی که دوست داشتنی زندگی ماست. همه ما یه دوست داشتنیایی تو زندگیمون داریم. من یه خواهرزاده‌ای دارم، یکی دو هفته پیش، خیلی کوچولوه، مثلا 5-6 سالشه، و به مادرش برگشته بود گفته بود مامان تو بهترین مادر دنیایی. بعد یه خورده فکر کرده بود، من نمیدونم این نسل خیلی عجیب غریبن، یه خورده فکر کرده بود بعد گفته بود نه بذار درست بگم، تو بهترین مادر دنیای منی. این که میگم هر کس دوست داشتنی خودش، این به این درک و فهم رسیده بود که خب خیلی ها ممکنه همه مامانشون رو همونقدر دوست داشته باشن، ولی اون دوستت دارمش رو خرج درستترین آدم زندگیش کرده بود. به همسرامون، به بچه هامون، به مادرامون، به پدرامون، به اونایی که دوست داشتنشون رو تو عمل به ما ثابت کردن، به اونایی که یه قسمتی از جانشون رو نذر ما کردن، به نظرم خیلی راحت میشه گفت دوستت دارم. از این جنس الزاماً خانواده هم نیست. اون شهیدی که اسمش رو دیوار کوچمونه، اون کسیه که وقتی عکسش رو میبینیم به نظرم شایسته ترین اگه دوستت دارم و خرجش بکنیم.
ما با صابر هفته پیش گپ میزدیم، نقل این بود که شعر چجوری متولد میشه اصلا. بعد یادم یه روز خداش بیامرزه چقدر دلم براش این روزا تنگه، به افشین یدالله گفتم که آقا این ترانه ها رو از کجا میاری، چجوری مینویسی؟ گفت مردم خوب ببینشون، همین میشه. بعد تو الان نقل شهید رو که به میان آوردی، من همیشه فکر میکردم که خب شهید وقتی که رو به دشمن میسته پشتش به سرزمین خودشه، چرا بر نمیگرده یه پشت سرشو نگاه کنه؟ بعد یه دفعه رسیدم به این که خب او عشقش رو گذاشته اونجا و خودش رو سپر کرده، اگه برگرده پشت سرشو نگاه کنه یه آن دلش دوباره بره بر میگرده این سمتی، او برای اینکه از اون حفاظت کنه با او چش تو چش نمیشه. که حالا عاشق عشق یه دفعه نتره که، میدونی؟
دقیقاً. و حالا یه ترسیمی رو بهت بگم. ما موقعی که کسی رو در آغوش میگیریم او رو تماشا نمی‌کنیم، پشت سرش رو نگاه می‌کنیم.
آفرین.
و شهید ملتش رو در آغوش گرفته، واسه همین حواسش به پشت سر مردمه، به جایی که ممکنه تیر و ترکش و گلوله‌ای به سمت مردم بیاد.
آفرین. چه تصویر خوبی. یاد یه سکانس از فیلم بادیگارد افتادم. اون سکانس های اول فیلم بود دیگه که بعد قصه های بادیگارد شکل میگیره. یه ذره موسیقی بشنوی. میگه ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. چه خیالی خوبه سه؟
چه سوال خوبی. گو خیال خال تو در کارگاه دیده. ببین این خیالایی که تو ادبیات هست
منزوی، خیال خام،
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن و ماه راز بلندایش به روی خواب کشیدن بود. ببین خیال خیلی گستره عجیب غریبیه و خیال ما خیلی جاها میره، خیلی سمتا میره، سمتای درست و نادرست. ولی اون خیالی که جان ما رو میپروره خیلی خیال خوبیه.
خیال جان پرور چه شکلی میشه سید؟
خیالی که از من فاصله مون بده. ببین یه چیزی بهت بگم، آدم ها تا وقتی منن یه ارزش ذاتی دارن به عنوان انسان. ولی موقعی که ببین عاشقی چرا همه مثلا استادهای عرفان یا ترسیم های این شکلی تو جهان مدرن میان میگن که تو موقعی که از خیشت گذشتی، پلت به خدا یا به آسمان یا به مرکز کائنات نزدیکتره. چرا میگن مسیر عاشق از همه اونایی که ذکر و ورد و اینا میخونن، مسیر عاشق چرا نزدیکتره؟ به خاطر اینکه منشو نمیبینه، داره یه کاری میکنه برای یه کس دیگه ای.
گفتش که طلاقش بده، گفت اگه طلاقش بدم دیگه من نیست،
من
آخه
نیستم.
دیگه من نیستم.
آره به اون فکر میکنه.
این دیالوگ فیلم هامون بود.
ببین اونویسی، اونگاری، او فکری، یعنی همین که به او فکر کنیم، به او بیاندیشیم. حالا این او برای هر کسی میتونه یک مقدس عزیزی باشه.
خب همینه که شعر رو جذاب میکنه دیگه. یعنی شاعر برای کسی یا برای خیال کسی یا برای خیالی غیر واقع حتی چیزی نگاشته و نوشته و مخاطب شعر اون رو هر جوری که دوست داره به هر کی که دوست داره تعمیمش میده و این خیلی چیز جذابیه. برگردم به اول حرفمون، تو از حافظ گفتی، همینه که حافظ از هر جهت جذابه. یعنی هر کی که نگاش میکنه میگه اینو برای من گفته ها، این تفعله برای من ها. ما توی برنامه تلویزیونی تفعل میزنیم، شاید خیلی ها پای گیرنده هاشون باشن و ببینن، ولی هر کدومشون
نیت خودشونو برمیدارن. بله
خیلی جذابه.
بله
راست شو بخواید اینه که من همیشه میگم شعر جذابتر از داستانه. کوتاه موجز مختصره، شاید شعر بلند هم داشته باشیم که داریم ما، اما با این حال به مخاطب اجازه تخیل میده و او رو روانه میکنه در زمان،
تحویل پذیره.
دقیقا. و داستان اینطوری نیست.
ببین تو در داستان همه ی قصه رو داری به مخاطبت میگی. لذت یک داستان لذتیه که یک بار طرف بخونه بفهمه چه قصه ای بر قهرمان تو گذشت. ولی موقعی که شعر میگی هر آدمی، این چند میلیارد بشر، هر کدوم میتونن مخاطب داستانی باشن که تو تعریف کردی و تعریف نکردی،
دقیقا.
گفتی و نگفتی، و همه اون آدم ها میتونن خودشونو جانمایی بکنن در اون داستانی که تو داری تعریف میکنی.
مثلا لیلایی که منزوی ترسیم میکنه برای ما شاید با آن چیزهایی که ما شنیدیم یا شنیده باشیم خیلی متفاوته، اما بازم هر کی او رو میتونه به محبوب و معشوق و نگار خودش تقدیم کنه. میگه لیلا دوباره قسمت ابن السلام شد، عشق بزرگم آه چه آسان حرام شد. میشد بدانم این که خط سرنوشت من از دفتر کدام شب بسته وام شد. اول دلم فراق تو را سرسری گرفت، وان زخم کوچک دلم آمد جزام شد.